بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. عنوان بحث ما درباره اقسام صلات فی النجس بود، اما قبل از این یک توضیحی یادآوری بکنم. دیروز یا پریروز مسئله ای را، فتوایی را نسبت به امام نسبت دادم و عزیزم آقای میرلوهی آمد فرمود که فتوای امام این نیست. آنچه فتوا این بود که متن عروه آمده بود که اگر کسی در غذای عمومی مردم نجسی رو ببیند اعلام واجب نیست. سید الحکیم با استناد به نص صحیح فرمود که اعلام واجبه و مبنای امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه در استدلال هم این است که اگر مورد اکل و شرب باشد اعلام واجبه. بر اساس این مطلب گفتم که فتوای امام خمینی هم همین است که اگر مورد اکل و شرب باشد باید اعلام بکند. اینجا هم اکل و شربه. سیدان العزیز آقای میرلوهی آوردن فتوا را اعلام کردن که ما بیان ایشان را بالاتر از ارائه متن می‌دانیم. از عین ثقتون عدل و از مطلب آوردن با مراجعی که شد دیدیم بله حرف آقای میرلوهی درست است و حرف من اشتباه. فتوای امام همان است که ایشان فرمود که اگر جمعی را ببینید مشغول غذا خوردن هستند و در غذاشان شیء نجسی هست واجب نیست خبر بدید، منتها به فتوای آقای حکیم باید خبر بدید. امام خمینی هم فتواش مثل سیدان الاستاد و مثل سیر طباطبایی یزدی بر این است که واجب نیست خبر داده بشد. این تصحیحی بود که در نسبت فتوا داده شد که اعلام کردن. بله بله، حالا اگر میخواید اشتباه من بیشتر از این روشن که من بیشتر از اینا اشتباهات دارم دیگه قبول کردم. بعد از که میگم اشتباه مال منه آقای میرلوهی درسته، از این دیگه اعتراف بیشتر از این نمیشه مگر اینکه حکم شلاق در بارم صادر کنه. من قبول کردم که چون عجز دارم و برای خود چیز قائل نیستم اعتراف کردم که نسبتی که داده ام درست. فرمانش شما رو من دیروز نشنیدم. فرمانش بله 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 تأخیر کردم. بیشتر از این اگه میخواد پرونده ما رو دنبال بکنید ممکن شده بیشتر از این در بیاد. بعد از که آدم بیاد از مقدمات بگذرد بگد اشتباه شد دیگه شما بعد از اون دیگه پرونده سازی را جمع کن. در یک جمله همون بود که گفتم و اگر دیگه الان مجبورم شما چون اصرار کردید منم باید یکم برگردم مقابله بگیرم. الان برگردم به استدلال، از استدلال امام خمینی وجوب اعلان در میاد. نگذاشتید تا برنگردم. از استدلال امام خمینی در نصوص وجوب اعلان در میاد، منتها فرقش هم عدم وجوبه. و گفتم فرق بین استدلال اصولی و فتوای فقهی برای فقها یه چیزی تقریبا طبیعی است. و همون مسئله 35 هم که میگید اون مسئله 35 هم شاهد میشد برای که مسئله 34 هم باید فتواش اون باشه، اون تازه برای ما دلیل میشه. خواستی نادیده بگیریم شما مچ گرفتید، مجبور شدم برگردم که از خودم دفاعی کرده باشه. در هر سر بدون هیچ دفاع بینی و بین الله آدم باید این مقدار حقایق اولیه را اعتراف کند که حق به جانب آقای میلوهی و آقای ترابی بود. که آقای ترابی رو من نشنیدم، خودشان فرمودن. آقای میلوهی که آمد با سند زنده با موبایل نشون داد که این فتوا درست است و صدق سیدنا میلوهی. مطلب تمام. بعد از که این تذکر داده شد رسیدیم به بحث اصلی. عنوان بحث ما اقسام صلات فی النجس به اعتبار جهل و نسیان. گفته شد که در این رابطه 6 قسم قابل تصور است. قسم اول صلات در نجس در اثر جهل به موضوع، مثل کسی که از یک مایعی لباسش آلوده شده، خیس شده و شک دارد که این مایع آب هست یا بول، در اثر جهل به موضوع نماز و خان با این وضعیت آیا این نماز درست است یا درست نیست. قسم دوم صلات فی النجس در اثر جهل به حکم، بول خفاش به لباسش اصابت کرده، نمیداند حکم این بول را که بول خفاش نجسه یا پاکه، موضوع رو میداند حکم رو نمیداند. در اثر جهل به حکم نماز رو خوند، آیا این نماز درست است یا درست نیست. قسم سوم در اثر جهل به اشتراط طهارت، نماز میخوند یک گوشه از لباسش آلوده و متنجسه، شک دارد که در نماز خوندن طهارت لباس شرط یا شرط نیست، شک در اشتراط. و قسم چهارم صلات فی النجس در اثر نسیان موضوع، میداند نجسی خونی به لباسش رسیده بود، شک در موضوع که ندارد چون جهل نیست، نسیان شک نیست، میداند خون به لباسش رسیده. موقع نماز فراموش کرد، نماز و خوند در لباسی که نجس است و موضوع نجس و موضوعا فراموش کرده. قسم پنجم صلات در نجس در اثر نسیان حکم نجس، بول ما لا یؤکل لحمه، بول سنور به لباسش رسید، بول گربه به لباسش رسید، بعد موقع نماز که شد حکم فراموش کرد که این نجس بود یا نجس نبود. نماز رو خون، آیا این نماز درست است یا درست نیست؟ در اثر نسیان مربوط به حکم، صورت یا قسم ششم، صلات در نجس در اثر نسیان اشتراط، لباسش متنجس شده بود، اشتراط طهارت لباس در نماز رو فراموش کرده بود، نماز رو خوند، بعد از نماز متوجه شد که در لباس متنجس نماز خونده. این شش صورت قابل تصور است در اقسام صلات فی النجس به اعتبار جهل و نسیان.
تداخل
نداره،
مثلا جهل به اشتراط طهارت، همون جهل به حکم،
جهل به اشتراط شب شرطیت نه به
حکم،
نه خود طهارت شرط هست یا نیست، حکم اینه که این شی نجس، اون نجس حکم، شرط اونه که در نماز طهارت شرط هست یا نیست، اشتراط طهارت در نماز شرطیت، شکل شرطیت. بسیار خوب، شش قسم گفتیم که از بیان سید طباطبایی در متن و از کلام اعاظم در کتب و بیاناتشون استفاده می شود. ما با ساده سازی شش قسم رو برای شما بیان کردیم، به ذهنتون بسپارید. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که اگر جهل به وسیله، جهل مربوط به حکم باشد، ازاکان عن جهل به نجاست من حیث الحکم، در صورتی که جهل به حکم باشد، صلات در نجس که خوانده شده و مصلی جاهل به حکم بوده باید نماز رو اعاده کنه، اما اگر جهل به موضوع بوده، مثلا نمیدونست است که این بول رضیع، مثلا جهل به موضوع بوده، مثلا شک داشته است که به لباسش بول اصابت کرده یا آب، این مایه ای که اصابت کرد بول بوده یا آب بوده، در این صورت اگر نماز خونده به طور کلی و اجمالا اشکال ندارد. آنچه از بیان اینشان فعلا به طور کلی استفاده می شود این است که اگر جهل به حکم باشد اعاده دارد، اگر جهل به موضوع باشد اعاده ندارد. اما مسئله از مسائل عمیقی است، شرح دارد که شرح آن را باید توجه کنی. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب طهارت جلد 3 از صفحه 315 تا صفحه 318 می فرماید جهل دو قسم است، 315 تا 316 می فرماید جهل به دو قسم است. فرمایش داشتید؟ من چه فرمایید؟ چه گفتم؟ خود دیگه اصلاح کنید، اشتباهات من ایبان آشود نگیرید، مثل دیروز می شد. مرحبا به ناصر آقای حسینی فرمودن که من کتاب طهارت گفتم، محتوا رو گفت، اگر توجیه کنم میگه محتوا رو گفتم، توجیه نکنم اشتباه شد، کتاب تنقیح. کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 315 تا 316 می فرماید جهل دو قسم است، جهل عن قصور و جهل عن تقصیر. اولا قصور و تقصیر شنیده ایم و یه توضیح مختصری، منظور از جهل قصوری جهل اولی است، اون جهلی که انسان را عارض است از بدو، دستش به جایی نرسیده و نمیرسد. جهل قصوری جهل اولی است. جهل ان تقصیر در حقیقت جهل و در کنار جهل تسامح به رفع جهل. کسی که برای رفع جهل خودش تسامح داشته باشد می شود جهل تقصیری. این توضیح درباره معنای جهل، که در جهل قصوری اصلا آگاهی نیست که بتوند جهلش رو رفع کند، در جهل تقصیری آگاهی و توانایی هست که بتواند جهلش رو رفع کند.
اسم اول
برمیده
به جهل
موضوع ها کلن درسته، موضوع هم هست ولی موضوع ها کلن نه آگاهی دارد و نه توانایی، نه آگاهی نسبت به رفع جهل دارد، آگاهی اجمالی و نه توانایی. در قسم دوم جاهل آگاهی اجمالی و توانایی برای رفع جهل دارد. این تعریف جهل قصوری و جهل تقصیری است. یک فردی است در یک دهات دوردستی به دنیا آمده، هیچ گونه امکان دسترسی براش وجود ندارد و جهل اولی براش حاکمه، این جهل قاصره، ما جهل قاصره. کسی هست در شهر یا آبادی زندگی میکند که عالم دارد، روحانی دارد، دسترسی دارد، مسجد دارد، به ذهنش اجمالاً میاد که برد رفع جهل کند، میتوند، هم توانایی رو دارد هم آگاهی اجمالی رو دارد، اما تسامح میکند. در جهت رفع جهل تسامح وجود دارد. معنای این دو تا جهل که روشن شد، سیدان الاستاد می فرماید که اگر بله اون جهل تقصیری، امکان دسترسی عادی که وجود داشت در جهت رفع جهل میشه جهل تقصیری، امکان دسترسی در جهت رفع جهل که وجود داشت میشه جهل تقصیری.
امکان عقلی یا
امکان عام گفتند، امکان عرفی میشه خب اونو بهش میگیم غفلت دیگه. غفلت قصور نیست، جو طوریست که جو جذبش کرده، اصلا ذهنش به اون چیزا کشیده نمیشود، این غفلته. غفلت قصور نیست، تقصیره. اینا تقصیره. در تقصیر دسترسی، نه بخوام فرمایش شما را توجیه کنم، شما ظاهرا خب میگید خارج و اینجاها تبلیغ میکنید، میگید بعضی از شهرهایی هست مثلا فرض کن اروپا، شاید ذهنت اونجا رفت اروپا، مثلا شهریست که رفتید اونجا سخنرانی کردید بین مسلمانهای که در آلمان هستند و زیاد هستند، ولی در محیطی هستند که اونو محیط اصلا خب محیط متمدنی هست، در تمدن بالا هست، ولی در یک وضعیتی هستن که گویا دسترسی به رفع جهل ندارن، جو محیط اجازه نمیداد. اگر در وضعیت باشد که جو محیط اصلا اجازه نداد و محصور دسترسی ندارد، محصور باشد دسترسی ندارد که میشه جهل قصوری دیگه. مثال برای ده و شهر بود، نه اینکه قطعا شهرنشین‌ها جهلش تقصیری است و دهات نشین‌ها جهلش قصوری است. نه، در دهات جهلش تقصیری است، ربما در شهر است ربما جهلش قصوری است. شهر و ده معیار نیست، مثال بود. این مطلب که گفته شد سیدنا استاد چشم این عنوان بکنم یادم نرفت بپرسه، میفرماید اگر جهل جهل قصوری باشد که جهل قصوری مؤذر است. خب الان یادم نمیاد.
با این مسائل پیشرفتی ارتباط جمعی هر حال سی افتاقونتر زد سیکسانیه یک دقیقه اون برای دنیا هست.
بله درست،
بیگه تقریبا میشه گفت که جهل با جهل تحصیلی.
درسته درسته، بسیار عالیه. و اتفاقا اگر تزکیه نفس جایز باشد خودم رو تزکیه کنم که این مطلب به ذهنم آمد که جواب آقای نوری رو بگم، ولی کوتاه آمدم که گفتم خب اینجا دیگه در بحث مثال و مصداق کار اصلی ما نیست. و الا می گفتم که با امکانات امروزی فرمایش آقای فهیمی که سر سوانی می شود آدم رفع جهل بکند، دستگاه در اختیار دیگه. الان جهل تقصیری در شهرها هم وجود نخواهد داشت و این فرمایش شما کاملا درسته. حالا اونم فرضی، یک جمعی هست و یک شهری هست و یک تمدنی است که طوری بار آمده که سر و کارش با این سایت ها و با این چیز اصلا نیست، تو وادی دیگه غرقن و مستغرقن. او اصلا تا چشم باز کرده یه محدوده ای رو میبینه که ربط به دین و احکام اینا نداره، اصلا کاملا محیط مداربسته، جو مداربسته براشون از اول تمام اطرافشو گرفته. میشود جهل قصوری اونجا هم تصور کرد. تصور مصداق مال شما فقها نیست، لذا ما اونجا خیلی خورد نمیشیم. تصور مصداق، تعیین مصداق مال ما مخلدینه، نه مال شما فضلا. فقیه حکم میگد و موضوع اگر موضوع شرعی بود تعریف میداد. تحقق مصداقش وظیفه مخلده، افراد خودش باید مصداق رو تشخیص بدن. تشخیص مصداق وظیفه فقیه نیست، وظیفه فقیه اعلام حکمه نه تعیین موضوع.
بسیار زده بودید که در جاهایی که مورد مشاجره
و اینا ما در موضوع شناسی، در جهت موضوع شناسی گفتم جایی که فقیه دخالت میکنه دو گونه است. دخالت فقیه در موضوع ممنوع که نیست، منتها به عنوان فقیه دیگه نیست، به عنوان یک فرد. و بعد اگر مردم به فقیه اعتماد میکنن در موضوعات، وثوق اعتمادشان اعتبار داره، از باب فتوا نیست. اینجا دیگه زیاد وقت شما رو نگیرم که از اصل مطلب نمانیم. سیدنا الاستاد میفرماید که جهل قصوری، مثال میزند میگه که از ابرز مصادیق جهل قصوری مجتهده، جاهل مقصر مجتهده. چه مجتهدی؟ مجتهدی که مخطئه، ابرز مصادیق بشه. این جاهل مجتهد مخطئ جاهل قاصره. چرا؟ برای اینکه در یک مسئله مثل مثلا حمل شیء نجس یا حمل شیء متنجسی که در حد ساتر عورت باشد برای مرد، ما یتم به صلات، یعنی ساتر عورت برای مردان، حالا حمل شیء متنجس به جیب خودش لباسی را گذاشته که اون لباس در حد ستر عورت می شود و نجس هم هست، آیا حمل این گونه نجس در حال صلاح جایزه؟ اگر در حد ستر عورت نباشد که جایزه، که بهش میگیم ما لا یتم به الصلات، یعنی همون در حد ستر عورت. حالا لباس کوچکی را، لباس مثلا شورت به اصطلاح عوام، تو جیبش گذاشته نماز بخونه ولی اون نجسه، حمل کرده شیئی را که ما یتم به الصلات، هرچه تحقیق کرد به نتیجه نرسید، آخر اثر که به نتیجه نرسید گفت که اصل براءته، شرط شک در مانعیت میکند براءت جاری میکند. یا مثلا در باره بول خفاش شک کرد، هرچه تحقیق کرد به نتیجه نرسید چون کار مشکلی است، پس از که به نتیجه نرسید اصالت و طهارت جاری کرد. می‌فرماید این مجتهد مخطی مخطئ قطعاً جاهل خاسر، دستش نرسید، تحقیق هم کرد، پس یک نوع جاهل خاسر جدید هم برد شدیم، محقق و مجتهد و متفحص در عین حال میشه جاهل قاصر. این جهل میفرماید براشون جهلی است که عذره، بدون هیچ شکی معذره. و همینطور اگر فردی عادی نسبت به بول رضیع شک کرد و قاصر بود، گفت خب بول رضیع دیگه که هنوز که بچه هست، این که هیچ گناهی نداره، خیلی عزیزم هست، گفت خب این پاکه پاکه، اعتنا نکرد، دستش هم به هیچ کجا نمیرسید، راهی برای رفع جل وجود نداشت. خب در این صورت میشود جهل قصوری. جهل قصوری عبارت دیگه هم دارد، عبارت دومش اینه که جهل قصوری یا جهل معذر، این جهل عذره، جهل قصوری عذریست. شرعن و عقلن و عقلائین این جهل عذره. اگر کسی نماز و بدون طهارت، نماز و در نجس در اثر جهل به موضوع یا به حکم خوانده باشد، منتها جهل جهل عذری و قصوری باشد، نماز اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه این جهل مؤذر است عقلن و عقلائین و شرعن. اما عقلن، از نظر عقلی اگر کسی که جاهل محض است نسبت به حکم و موضوع ازش تکلیف خواسته بشد، منتهی میشد تکلیف غیر مقدور، تکلیف مالا یوتاق. عقلا درست نیست، تکلیف به غیر مقدور عقلا جایز و درست نیست. عقلائیان، عقلا قطعا بدون هیچ شکی ارتکاز عقلا و سیره عقلا بر این است که اگر کسی جاهل باشد به جهل قصوری، هیچ گونه مسئولیتی بر او بار نمی شود. و همینطور شرعن، از لحاظ شرعی روایاتی که دیروز خوندیم هم حسنه و هم مصححه، چه بابی بود؟ باب 40 حدیث شماره 3 و شماره 5 که فقط یک جمله شو براتون یادآوری بکنم تا اینکه مطلب به ذهن شریفتون خوب جا بگیرد. بعضی از عزیزانم نبودن دیروز. روایت شماره 3 از عبدالله ابن سنان که حسنه هست، از ابی عبدالله علیه السلام، عن رجل اصاب ثوبه جنابتون اودمون قال ان کان قد علم انه اصاب ثوبه جنابتون اودمون قبل ان يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى. تا اینجا دیروز خونده بودیم، به درد دیروز ما میخورد، تکرار نیست. قسمتی را که برای امروز به درد میخوره امروز میخوانیم. و ان كان لم يعلم، این شاهد امروز ماست، و انکان لم یعلم بهی فلیس علیه اعادتون، اگر علم به اون نجس ندارد نماز بخواند در نجس فلیس علیه اعادتون. این صحیح حسنه و همینطور صحیحی که بعد از آن هست که می‌فرماید در ذیل صحیحه محمد مصححه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله حدیث شماره 5 در ذیلش امام صادق می‌فرماید ان کان لم یعلم فلا یعید. این دو تا نص صحیح به صراحت اعلام کردن که اگر صلات در نجس به واسطه جهل باشد اعاده ندارد. شما ممکنه سوال کنید این جهل و عدم علم اطلاق دارد؟ خب ممکنه جهل تقصیری رو هم بگیرد. ما میگیم قدر متیقن که مدلول ما هست جهل قصوری است. ما جهل تقصیری را به شرحی که بعدن خواهد آمد از این لم یعلم بیرون میکنیم، میگیم جهل تقصیری لم یعلم نیست. و مصداق متیقن لم یعلم جهل قصوری است. دلالت کامل، سند هم درست، تکرارم نبود، ذیل هر دو روایت دلالت بر مطلوب داشت. و همینطور حدیث لاتعاد که برای همه تون آشنا هست، حدیث لاتعاد که در ابواب مختلفی ذکر شده است، در ابواب وضو باب 3 حدیث شماره 8 و در ابواب افعال وضو در باب افعال صلات باب 1 حدیث 14 ابواب وضو جلد 1 میشد، ابواب افعال صلات جلد 5. خودتان تنظیم کنید. و همینطور در ابواب قرائت صلات جلد 4 حدیث شماره 5 باب 29 حدیث شماره 5. این حدیثی که در ابواب قرائت آمده است رو میخونم. صحیحه زراره، سند صحیح است، صحیحه زراره است. عن ابی جعفر علیه السلام الامام الباقر قال لا تعاد الصلاة الا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. نماز اعاده نمی شود هرچند تخلفی و نقصی و خللی داشته باشد، مگر در پنج مورد که عبارتند از طهور، اگر خللی در طهور وجود داشته باشد، عمدن یا جهلن، خللی در وقت، خارج وقت بخوند، مجزی نیست، قبله و رکوع و سجود. مفاد این حدیث این است که اگر کسی صلات را در نجس بخواند و در اثر جهل قصوری باشد، اعاده ندارد. شما سوال کنید که در حدیث اولین مورد بود طهور، خب این در لباس نجس نماز خونده، چطوری میشد از حدیث لاتعاد استفاده کرد؟ جوابشو بلدی؟ بله، منظور از طهور در حدیث لاتعاد طهارت حدثیه است، جنوب بدون غسل، ناقض وضوء، کسی که غیر متوضی بدون وضوء، این بدون طهور. کسی فراموش میکنه که خواب رفته باشد، نمازش رو میخوند، بعد از نماز متوجه میشد که بله خواب رفته بودم، لحظات خوابیدم، نماز بدون طهور خونده است، این دیگه نمازش مجزی نیست. اما اگر، چرا؟ چون منظور از طهور طهارت حدثیه است. اما اگر طهارت خبثیه باشد لا تعاد در مستثنا نیست، جزء مستثنا نیامده، جزء مستثنا طهارت حدثیه است، طهارت خبثیه. لباس در نجس، نماز، صلات در نجس خونده شده، عن جهلن، الان نماز خونده شده، بعد از نماز چه میگیم؟ با لباس نجس عن جهلن نماز خوند، میگید لا تعاد. نمازی که در لباس نجس خونده شد عن جهلن، بعد از نماز متوجه شدید، لا تعاد، اعاده نمیشد. مفاد حدیث لا تعاد هم چه میشود؟ جهل عن قصور مؤذر است و عبادت، اگر صلات اگر در نجس در اثر جهل عن قصور باشد، اون صلات صحیح است و اعاده ندارد. در نتیجه اگر جهل عن قصور بود، عذری هست و مؤذر است، از مخلد تا مجتهد بر اساس ادله مستحکم اربعه. ادله اربعه اجماعشو نگفتم، عقل و سنت و کتاب، سنت رو گفتم، و اما شما بگید اربعه، نه اون اربعه ای که ما ادله اربعه موضوع اصول میگیم، اربعه چهار تا دلیل: عقل و اخلا و نصوص و اجماع. مسئله مورد اجماع هم هست، اجماع هم بر این است که جهل اگر عن قصور باشد، صلات در نجس در اثر جهل عن قصور باشد، این صلات درسته و اون نجاست مبطل نیست. مسئله معلوم، فتوا درست، بدون هیچ ابهام، در نهایت استحکام. اما اگر جهل ان تقصیر بود چه می شود؟ دیده شود؟ چه می شود؟ صلوات خط کنید.